برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهد که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
این که میان هر کاری که میکنید بگید بسم الله، حالا گفتید سوال بیشتری برید، نگفتید مهم نیست. عمده آن است که انسان کاری که میخواد بکنه، حرفی که میخواد بزنه، غذایی که میخواد بره، معاملهی که میخواد بکنه، باید روش بشه بگه خدایا به نام تو.
این برنامه مستند فرهنگ درباره یکی از مفسران قرآن و از دانشمندان برجسته معاصر است، کسی که هزاران شاگرد را در مکتب فکری خود پرورانده و اثرات عمیق و جاویدان علمی را به جهان عرضه کرده است. آیت الله جوادی آملی. آیت الله جوادی آملی.
انسان یه موجود حقیقی است، این اصل اول. یه موجود اعتباری نیست، حقیقتاً چیزی در خارج وجود دارد به نام انسان. اصل دوم این است که انسان یه موجود پویا و پایایی است، متکامل است، حقیقتاً در صدد تکامل است، نه بازی کننده. ممکن است کسی سرگرم بازی باشد، ولی جامعه بشریت اهل بازی نیست و بازی را نمیپسندد، به طرف کمال حرکت میکند. اصل سوم آن است که انسان که موجود حقیقی است، تکامل او باید با امور تکوینی و حقیقی باشد، کمال او باید با امور حقیقی و تکوینی باشد. نمیشود با امور اعتباری یه موجود حقیقی و تکوینی را کامل کرد. اصل چهارم این است که انسان با قوانین اعتباری دارد زندگی می کند. چی واجب است، چی حرام است، چی حلال است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل است، چی مکروه است، چی واجب است، چی مستحب است، چه فلان، اینا عناوین اعتباری هست. اصل بعدی آن است که اگر این امور و قوانین اعتباری به حقیقت تکیه نکند، انسان راهی برای کمال ندارد.
زمانه ما اگر بخوایم که در جهان اسلام چند نفر رو به عنوان مفاخر جهان اسلام به دنیا عرضه کنیم، یکیش آیت الله جوادی آملی.
بیش از 20 سال درس ایشون خدمت ایشون بودن، در جلد اول و دوم و سوم و بعد جلد ششم و هفتم و هشتم و نهم.
استاد بزرگواری داشتیم، دکتر محمد خونساری، که هم فلسفه اسلامی میدانست هم فلسفه غربی، علوم حوزوی هم خوانده بود و تحصیل کرده فرانسه بود و استاد منطق بود. سالها در دانشگاه تهران ایشان منطق درس میدادند. به سبب مقامات علمیشان انتخاب شده بودند به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و این سببی شده بود تا من بیشتر خدمت ایشان برسم. در سن نزدیک به 90 سالگی مرحوم دکتر خونساری مکرر با من عرض ارادت میکرد خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی، اون مرد اروپا دیده فلسفه خونده دانشگاهی، آنچنان شیفته مقام و شخصیت و معارف آیت الله جوادی آملی بود که می گفت من ترک نمی کنم گوش دادن به برنامه های صبحگاهی آیت الله رو که از رادیو پخش میشه و این نشانه این است که معارفی که از زبان یک حکیم در دامن فرهنگ اسلامی بیان بشود چگونه میتواند به وحدت حقیقی و عملی حوزه و دانشگاه کمک بکند.
حجت الاسلام و المسلمین، دکتر واعظی.
چیزی که بنده خیلی برام جالب بوده و تاثیرگذار بوده در بنده، این تزلع و جامعیت ایشون در علوم و فنون مختلف معارف اسلامی، به ویژه در خصوص تفسیر، فلسفه، عرفان و فقه. یعنی این در این چهار حوزه ایشون به طور خاص برجستگی دارند. یعنی آشنایی نیست، اطلاع نیست، تخصصه.
دکتر حداد عادل در چهارمین همایش طبیب روحانی در دانشگاه تهران سال 1394.
حکیم در فرهنگ ما کسی است صاحب شخصیت معنوی، دینی، عقلی، عرفانی، اخلاقی باشد. حکیم متعبد است، متفقه است، فیلسوف است، عارف است، متخلق به اخلاق الله است. ما اگر چنین تصویری از حکیم داشته باشیم، اون وقت میبینیم به میر داماد حکیم گفتن، به ملا صدرا حکیم گفتن، به شیخ بهایی حکیم گفتن. در دوران معاصر ما بزرگانی مانند علامه طباطبایی واجد این صفت بودن. و بنده میخواهم عرض کنم که حضرت آیت الله جوادی آمونی مصداق بارز حکیم در فرهنگ اسلامی در روزگار ما هستند.
آیت الله عابدی شاهرودی،
ایشون از متفکران عقلی گراز، به اگر از واژه معاصر استفاده کنیم، اندیشمندان، متفکران و صاحب نظران عقلی گراز، یعنی پایه تفکرات ایشون پایه عقلی است و این پایه مبنای مذهب امامیه در طول تاریخ است. طبق تعلیمات امامان معصوم، مذهب امامیه بر پایه عقلی است، توحید بر پایه عقل است، ضرورت نبوت در نظام عالم بر پایه عقل است.
آیت الله موسوی گرگانی،
اصلا بالعقل خداوند تبارک و تعالی شناخته میشه، بالعقل نبوت شناخته میشه، بالعقل امامت شناخته میشه.
اولا ایشون عقل که میگه، این عقل رو به اصطلاح با عرض عریضش در نظر میگیره، یک طیفی در نظر میگیره، نه خصوص عقل تجریدی فلسفی و برهانی فلسفی. عقل که ایشون میگه، اما از عقل تجربی، عقل نیمه تجریدی یا عقل ریاضی و عقل فلسفی و از شبت عقل ناب عرفانیه. یعنی ایشون وقتی میگه عقل حجته، عقل رو به عرض عریضش میگه حجته، نه خصوص عقل برهانی. لازم طبق مبنای ایشون حتی عقل تجربی که در علوم و فنون تجربی متعارف، فیزیک و شیمی و اینها رواج داره، حتی این عقل ایشون حجت میدونه.
آیت الله جوادی آملی،
ما در حوزه میگوییم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. شما در دانشگاه میگویید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. کار شما اگه دینی تر از کار ما نباشه کمتر نیست، منتها اون مسئله فلسفی بنیادی رو باید دقت کنید و اون اینه که آیا ما علم دینی داریم یا نداریم. این مسئله که آیا علم دینی هست یا نیست، این هست شناسی دیگه. این رو هیچ، یعنی هیچ علمی جواب نمیده مگر فلسفه، چون اون کور برندی که شمش طلا تولید میکنه فلسفه است. بعد انگشتر سازی و علنگو سازی و گوشوار سازی رو علوم دیگر باید دارن. زمین رو زمین شناس میدونه، بدن رو طبیب میدونه، دام شناسی را، کشاورزی را، سپهر شناسی را، نجوم را، اینا انگشترها و علنگوهای علومن. اما در جهان چی هست؟ این شمش طلاست. فقط این، فقط این کار فلسفه است. علوم دیگر اون قد و قواره رو ندارن که درباره کل جهان بحث کنن. آیا علم دینی در جهان هست یا نیست؟ اینو فلسفه باید جواب بده.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا،
آیا دین عقل است؟ دین نقل است؟ دین وحی است؟ یا وحی و عقل و نقل اینها کاشف از دینن؟ و اگر تقابلی باشه بین این هاست، آیا تقابل بین وحی با عقل است، وحی با نقل است، یا عقل با نقل است؟ کجا داره این مسئله رخ میده؟ محل نزاع کجاست؟ جایگاه وحی کجاست؟ جایگاه نقل کجاست؟ جایگاه تعارض اگر پیش بیاد کجاست؟ و روش تولید علم با مرجعیت وحی یا حذف وحی چه مسیر رو پیدا میکنه؟
یافته های علمی مادامی که این یافته ها ابطال نشدن و بی اعتبارشون اثبات نشده، تو فضای خودشون و فضای کاربری اونها در حوزه های انسانی حجته. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه کسی فرزندش بیماری سختی گرفت و اطبا بر اساس همون دانش تجربی خودشون تجویزهایی کردن و داروسازها و داروشناسها بر اساس علوم تجربی خودشون توصیه هایی داشتن به لحاظ درمانی و لحاظ دارویی، هیچ کسی نمیتونه بگه که خب اینا که برهانی نیست، اینا که قطعی نیست، اینا تجربیه. و تجربی هم خب ابطال پذیره، ممکنه 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 50 سال دیگه بعضی از این یافته های پزشکی، یافته های داروشناسانه و یافته های دیگه علوم تجربی ممکنه ابطال بشه. پس من به اینها بی‌اعتنا باشم؟ ایشون فرمود که اینا حجته، حجت شرعیه. یعنی اگه کسی بی‌اعتنایی کرد به این توصیه ها و بی‌اعتنایی کرد به دانش روز و فرزندش مثلا مشکلی پیدا کرد، این قیامت مسئوله و پاسخ خوب باید باشه، حجت شرعی برای او تمام میشه.
این که خود وحی چیست، عقل چیست، نقل چیست، سوال باید چگونه مطرح بشه. اینها بخش قابل توجهی از نوآوری هایشون تو اینجا، نوآوری بسیار کلیدی است. این که مدار بحث از عقل و دین باید به عقل و نقل منتقل بشه.
نظر میسد که اگر عقل نباشه هیچی نداره انسان، نه فلسفه داره، نه عرفان داره، نه جانبینی داره.
یک عرصه باید هواپیمایی بخواد بسازید ولی بگی من به این دانش فیزیک و ریاضی روز بی اعتنام به خاطر اینکه اینا معلوم نیستش که شاید بعدن ابطال بشه، شما میگن این مسئول شرعی شما دارید. شما عقل تجربی حجت است، حتی حجت شرعی است. خب همچین نگاهی ایشون به علم داره.
اصل مبدا را روی چه ملاکی باید بشناسید؟ اگر عقل نباشه همه چیز عقل است، غیر از عقل چیز دیگری نداریم.
گفتگوی ما راجع به این نیست و این فرصت هم نیست که دیدگاه ایشون رو و مباحثی رو که ایشون بیان کردن دنبال بکنیم، اما درباره دیدگاه ایشون داریم صحبت میکنیم.
یکی از لطایف مبنای ایشون اینه که همان گونه که عالم علوم اسلامی کتاب وحی الهی و کتاب تشریع الهی رو تفسیر میکنه، عالمان علوم تجربی کتاب تکوین الهی رو تفسیر میکنن و همان گونه که اون تفسیر حجت است، این تفسیر هم حجت است و همان گونه که اون تفسیر دینی است، این تفسیر هم دینی است. علم دینیه، ممکنه عالم دیندار نباشه ولی علم دینیه، چون علم پرده برداری و تفسیر خلقت است.
میگوید از عرش تا فرش، از خاک تا افلاک، هر جا بروی کار خداست. چیزی در عالم نیست که خدا خلق نکرده باشه، همه کار خداست. وقتی انسان به آب نگاه میکنه یا به گیاه نگاه میکنه یا به درخت نگاه میکنه، این نگاه طبیعی لذتش خب بیشتر از لذت عادی است، ولی نگاه ها فرق میکنه. اون کسی که رهگذر عادی است یه نحو لذت میبره، اما یه کسی مهندس کشاورزی باشد یا زمینشناس باشد، از کیفیت جوشش آب یا پرورش گیاه آشنای کامل داشته باشد که ده ها علل و عوامل طبیعی هماهنگند تا یک چشمه بجوشد و یک آب گیاهی سلب شود، لذت بهتری دارد. اما وقتی یک عارف نگاه میکند به این آب و به اون سبزه، او لذتش بیش از همه این هاست. او آثار آفریدگار را در آفریده خود مشاهده می کند، به زایی می شود آیه، یا آیه نه علامت، نشانه،
یه رهگذر عادی سبزه میبیند یا آب میبیند، آیت و علامت نمیبیند. اما یه عارف آیت میبیند، علامت میبیند، نشان دوست میبیند، علامت آفریدگار میبیند و این علامت پیام دارد، پیام آفریدگار را به بیننده میرساند.
تعامل انسان با هم نوعان، تعامل انسان با حیوان، تعامل انسان با محیط زیست. این نوع نگرش به معارف دینی و اسلامی و معارف اهل بیت کار نوی است و می فرمایند عقل و نقل هر دو حجت شرعی هم. از خصوصیات بینش آیت الله جوادی آملی این برقراری توازن و تلازم میان عقل و نقل است و اینجا می‌فرمایند عقل انسان فقط سراج است و هرگز چراغ کار سراط را نمی‌کند، بلکه راه را قبلا راه آفرین مهندسی می‌کند، آنگاه آن را به وسیله چراغ عقل یا نقل و گاهی به سبب هر دو برای جامعه بشری روشن می‌کند.
واقعا ایشون افق‌های جدیدی رو باز کردن و محل نظر رو روشن کردن، ظرفیت حوزه‌های علمیه رو برای ورود به این عرصه فعال کردن و اگر نبود که ایشون وارد این عرصه بشن با یه اینطور منظرت و جایگاهی که دارن، یعنی میخوام بگم یکی خود ظرفیتی است که توی معرفت حوزوی ما نهفته است، یکی طرح این ظرفیت است که از ناحیه چه کسی و چگونه داره مطرح میشه. یعنی این هم یه فرصت مغتنمی است، یعنی وقتی علامه طباطبایی توی عرصه وارد میشه، وقتی ایشون وارد میشن و حرفی رو میزنن، تا یک طلبه ناشناخته مثل من یا کسی دیگه بخواد وارد این عرصه بشه، برد اجتماعی مسئله خیلی فرق میکنه.
آشنایی نیست، اطلاع نیست، تخصصه تو این حوزه ها و تخصص توام با تزلو، یعنی اینکه ایشون تو این عرصه ها چنان استهزار دارند که من بارها با ایشون مثلا بعضی از بحثای مثلا فلسفی یا اعتقادی یا بحثای تفسیری مطرح کردم، ایشون با چنان حضور ذهنی مثلا میگن بله این مطلب رو مثلا مرحوم صدر متعالیم تو فلان جای اسفار تو اونجا با ذکر آدرس، گاهی وقتا در حد صفحه، اینجوریشون استهزار دارن نسبت به مباحث، هضم کردن کاملا این مباحث رو و خیلی حضور ذهن، چون اصلا خوشحافظه هستنشون، حضور ذهن خیلی خوبی تو این مباحث دارن، پر اطلاع هستن.
یعنی الان احساس میشه که ما توی محیط اجتماعیمون یه جریانی رو با پرچمداری ایشون داریم پاسخ میگیم که یک نیازیست و یک مسئله است که 100 سال مسئله ماست و حدود 6-7 دهه توجه نداشتیم که این مسئله ماست و 2-3 دهه است که مورد توجه قرار گرفته و نوعا حل این مسئله رو، وقتی هم که مسئله رو متوجه شدیم، ادبیات این مسئله هم از اندیشه رقیبی که خود ما مسئله بود نوعاً شروع کرده بودیم میگرفتیم. اولین بار که مسئله دین و علم رو بعد از انقلاب که احساس مسئله میکردیم میخواستیم جواب بدیم، کتاب علم و دین باربور ترجمه شد و اون مباحث که از یک از موضع فلسفه های مدرن به حل مسئله میپرداخت، حالا یا کانت یا نو کانتی هستن یا فلسفه های اگزیستانس یا فلسفه های تحلیلی است، فلسفه های پوزیتیویستی است، هر کدوم اینا به طرح مسئله پرداخته و دنبال میکنه. اصلا آمدن این ادبیات باز بخش دیگری از ذهنیت ما رو فرصت مستقل اندیشیدن و رجوع به مبانی رو از بین می‌برد، یعنی باز پرسش‌های سنگین‌تری رو وارد می‌کرد. یک کسی که برگرده به این پرسش‌ها نگاه بکنه اما یک بنیه معرفتی عمیق و ریشه‌داری داشته باشه، نیاز داشتیم وارد این عرصه بشه و به لطف خداوند ایشون میداندار این مسئله هستن.
ایشون حرفای اخوند ملا صدرا رو نقد میکنن، حالا افزون بر این که متن رو بی نظیر معنا میکنن، نقدهای خودشون بر ملا صدرا صدر متعلین دارن، بر استادشون آیت الله علامه طباطبایی دارن صاحب نظره. حالا اون درس گفتن تنها که بموند، صاحب نظر کامل هستن ایشون. ایشون حرفای جدیدی دارن، اون تا حالا این حرفای جدیدیشون باید تفکیک بشه، عرضه بشه.
دانشوران ما، اندیشمندان ما، سرایندگان ما، نویسندگان ما، تا حدودی تاریخ علمیشون قلم و قدمشون هست، اما حرفایی که مولوی و امثال مولوی گفتن اینا محصول قرآن و عترت است. شما یه شاعری پیدا کنید قبل از اسلام که بگوید مرگ اگر مرد است گو نزد من آ، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. درست مولوی آدم بزرگی است، ولی این حرف خیلی از او بزرگتر است. این حرف رو او از قرآن کریم گرفته که ما یک دشمن داریم به نام مرگ و ما در هماوردی با او او را از پا در می آوریم. انسان مرگ را می میراند نه بمیرد.
نشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک. بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفر و صفر را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و هر دو با سین نوشته می شوند. اما سفر به معنای حرکت از محلی و رفتن به محلی نسبتاً دور است و صفر به معنای کتاب است و جمع آن کلمه اسفار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ
آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین.